بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد
صلوات شما مقبول حضرت حق خوش به سعادت کسانی که این لحظه های زیبا رو درک میکنن و با اطاعت از خداوند تونستن روزدار حقیقی باشن. موسیقی در این برنامه جرعه از جام عشق درباره امانت داری و وفای به عهد صحبت میکنیم. حرمت نمک رو نگه داشتن و رد امانت به صاحبش دو ویژگی اخلاقی مهم به حساب میان و اونقدر بین مردم ایران زمین، مردمان اصیل این مرز و بوم ریشه دونده بودن که حتی قشهای مثل طراران هم به این ویژگی ها پایبند بودن و اونو نشونی از مردانگی و جوانمردی می دونستن. اعتقاداتی که اگه بشر امروز با اونا عمل کنه این دنیا گلستان میشه. نظر شما درباره امانت داری و وفای به عهد چیه؟ اصلا مهمترین امانتی که به خود شما سپرده شده چیه؟ فکر میکنید برای این امانت نگهدار خوبی بودید؟ این پرسش برنامه امشب ماست که با پاسخ بهش میتونید در قرعه کشی هدیه نقدیمون شرکت بفرمایید. دوستان عزیز، مخاطبان ارجمند برنامه جرعه از جام عشق، فکر میکنم حیفه که ماه رمضان بیاد و ما در کنار تلاوت قرآن به سراغ یادگار بزرگ و بی نظیر شهید شریف این ماه، یعنی نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام نریم. رهبر معظم انقلاب جایی فرموده بودن نهج البلاغه گنجینه عظیمیه که به این سادگی حتی به موجودیتش نمیشه دست پیدا کرد و اون رو فهمید و بعد از اینکه چنین موجودی رو شناختیم تازه نوبت کار اصلی یعنی بهره برداریه. ما هنوز موجودیت نهج البلاغه رو هم نشناختیم.
شرح بی نهایت، مروری بر حکمت‌های نهج البلاغه در بیان استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنونده گرامی. امیر مومنان علیه السلام در حکمت 113 ارزش‌های متعددی رو بیان می‌کنه که یکی از اونها نعمت عقل هست. می‌فرماید لا مال اعود من العقل ولا وحدت اوحش من العجب. هیچ مال و ثروتی سودآورتر از عقل نیست و هیچ وحدت و تنهایی وحشتبارتر از عجب و خودپسندی نیست. نعمت عقل و شعور و فهم از بزرگترین عطیه های الهی به انسانه. عقل چراغ راه، پشتوانه عملهای خوب و پشتوانه تصمیمهای سنجیده است و اگر به کار گرفته بشه دستاوردهای سرشاری برای ما داره. اونایی که مغرور و خودخواه هستن، اونایی که خودشیفته و معجب هستن، عقل خود رو به کار نمیگیرن و به خاطر همین صفت در جامعه تنها میمانند و از محبت انسانها هم محروم میشن. قدر عقل رو بدونیم و اون رو به جا به کار بگیریم. خدا نگهدار.
نه فقط متدینان و متعبدان که جوان مردان و لوتیان این سرزمین هم از دیرباز سر و سری با مولای مردان علی عالی قدر علیه السلام داشتند. مرد مردستانی که هر جا صحبت از یتیم نوازی و دستگیری است نام بلندش از پس اعصار و قرنها می درخشد.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
هویشی به عشق علی، هویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی، خالی از نور از جان بی ولی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شوند.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
ساعت 18:42 دقیقه است و شما شنونده برنامه از آنگاهی شبکه فرهنگید. پرسش داریم و در واقع مجالی برای حضور پررنگتر شما عزیزان در این برنامه. بفرمایید مهمترین امانتی که بهتون سپرده شده چی بوده و شما چه جور امانت داری براش بودید؟ 30558 و 220-485 در اختیار کسانیه که مایلن مشارکت کنن و البته در انتهای برنامه هم در قرعه کشی هدیه نقدیمون شرکت داده بشن. آقای سجاد داوودی از ایزه دارن صدای ما رو میشنون. گفتن بدون شک بزرگترین امانت نزد هر انسانی بدن سالمیه که خدا بهش داده و ما با روزه گرفتن میتونیم از این امانت به خوبی نگهداری کنیم. آقای اردستانی از تهران برامون نوشتن که همه نعمتهایی که خداوند به ما مرحمت فرموده امانته و باید مراقب باشیم که در این امانت خیانت نکنیم. آقای قارزی از خراسان رضوی سبزوار دارن صدامونو میشنون و گفتن مهمترین امانت فرزندانیه که ما باید درست تحویل جامعه بدیم. آقای خانم مرادی برامون نوشتن که مهمترین امانت همسر مهربونمه که خداوند به من داده و تمام تلاشم این بوده که ناراحتی و غم نداشته باشه و همیشه بخنده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در قرآن می فرماید ما اون امانت را به آسمان ها و زمین ها و کوه ها عرضه کردیم، همه ابا کردن از پذیرش آن و به انسان اون امانت را دادیم و او ظلوم و جهول هست، یعنی نمی دانست مگر کسانی که ایمان آوردن. اون امانت واقعا مسئولیتی است که بشر در زمین داره به عنوان خلیفه خدا که باید بتواند مسئولیتش رو در مقابل پروردگار و در مقابل جهان ایفا کنه. شکرم. سهراب منش، تا لقاء.
خیلی متشکرم برای مشارکتتون و تا انتهای برنامه که حدوداً 45 دقیقه دیگه ادامه داره بازم سراغ پیام‌هاتون خواهم رفت. امشب هم ما مهمان داریم، اما توفیق نداشتیم که حضوراً در خدمت مهمان باشیم و قرار هست تلفنی با این بزرگوار هم کلام باشیم، حجت الاسلام اسماعیل آذری نژاد، که فکر میکنم هم کلامی با ایشان هم برای ما و هم شنیدنش برای شما بسیار جذاب و خوب باشه. بسیار خوب، گویا که ارتباط تلفنی ما برقرار شده باشون. سلام عرض میکنم جناب آذری نژاد، وقت شما بخیر و طاعاتتون قبول باشه.
سلام، وقت شما بخیر، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ما متشکرم. ما وقتی با یه روحانی صحبت میکنیم، اونم تو ماه مبارک رمضان، انتظار داریم که خب به اصطلاح از احکام برای ما بگن، از فضیلت ماه مبارک برامون بگن، اما کارهای قشنگی که شما کردین به ویژه برای بچه ها، به ویژه در مناطق محروم، فکر میکنم خیلی گفتنی باشه و خیلی شنیدنی. خواهش میکنم خودتون شروع کنین تا من جزئیات بیشتر ازتون بپرسم.
میکنم اسماعیل آذری نژاد هستم، ساکن استان کوهگیری و بویراحمد، شهر دهدشت. حدود 12 ساله که در خدمت کودکان روستاهای استان هستم، کتاب براشون میبرم، قصه براشون میخونیم، فعالیت‌های مختلف انجام میدیم. در واقع کاری که ما الان انجام میدیم تمرکزمون رو بحث کتاب و کودک و روستاست.
بله.
بیش از 12,000 کودک رو پشتیبانی میکنیم و ما چند تا فعالیت داریم انجام میدیم. یکی از فعالیت همون اینه که چند تا واحد سیار داریم که اینا میرن تو روستاها و به بچه ها کتاب امانت میدن.
بله.
هر هفته مثلا میرن روستای اکبرآباد و مثلا میبینن مدرسه 100 تا دانش آموز داره، 100 تا کتاب مدیر مدرسه و به بچه ها امانت میده. هفته بعد دوباره میره کتاب ها رو پس میگیره واسه سیار ما و کتاب جدید بهشون میده.
بله.
شعار ما هم اینه که جدیدترین و بهترین کتاب‌هایی که تو ایران چاپ میشه به دست دورترین کودکان استان کوهگیری و بویراحمد رسیده باشه و بهترین کتاب‌ها رو بچه‌های ما خونده باشن.
خیلی کار قشنگیه آقای آذری نژاد. چطور شد که به ضرورت دوستی و آشنایی و انس بچه‌ها، اونم در مناطق محروم، با کتاب توجه کردید؟ چه موضوعی باعث شد که شما در این راه باشید؟
خودم کودکی خوبی داشتم، آدم‌های سر راه زندگی قرار گرفتن و لذت کتاب رو به من چشوندن و این لذت تو ذهن و وجود من موند و این علاقه شد که این لذت رو به دیگرانم بچشونم. این یک مطلب.
بله.
اما مطلب اساسی تر این که من قم درس میخوندم، کار میکردم و سال 92 تصمیم بر این گرفتم که برگردم به شهرم و بیام در خدمت همشهری خودم باشم. با خودم فکر کردم که چه کاری میتونم انجام بدم. دیدم مهمترین کاری که میتونیم انجام بدیم دانایی دادن به مردمه.
درود به شما.
و کتاب رو انتخاب کردم. برای چه سنی و برای چه گروهی کار کنم؟ دیدم مهمترین سن کودکیه. کجا کار کنیم؟ دیدم بهترین جا بچه های روستاست که از امکانات و ظرفیت های کمتری برخوردارن و این شد که کودک، کتاب و روستا رو انتخاب کردم برای بچه ها.
و خداوند چه توفیق بزرگی به شما داده. ما همیشه باشد. میگیم به هر حال ما برنامه‌ای که با موضوع و محور کتاب باشن خیلی داشتیم، همواره این نکته رو عرض کردیم که به ویژه برای گروهی که شما دارید براشون کار میکنید، یعنی کودکان و نوجوانان به ویژه در مناطق کمتر برخوردار و محروم، این کار فضیلت خاصی داره، اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که گویی افق جدیدی برای آینده، برای ساختن زندگی فردا پیش روی این بچه ها باز میکنه. بچه هایی که همونطور که شما فرمودین شاید امکانات خاصی در اختیار نداشته باشن، شاید بچه هایی که تو شهرهای بزرگتر هستن انقدر حالا فضاهای تفریحی داشته باشن، انقدر دسترسی به فضای مجازی، به تفریحات و امکانات مختلف داشته باشن که حالا بین تمام اینها کتاب هم یه بخشی باشه، اما برای بچه هایی که از خیلی از امکانات محرومن کتاب میتونه یه دنیا باشه، میتونه یه حامی باشه، میتونه یه یار بزرگ باشه که پا به پای اینها حرکت میکنه و اونها رو به سوی آینده بهتری میرسونه. و ما خیلی خوشحالیم که شما به عنوان یک روحانی به این مهم توجه کردین. گویا که خودتونم با بچه ها ارتباط مستقیم دارین، براشون کتاب میخونین، کتاب میبرین. از این ارتباط قشنگم برامون بگین و از استقبالی که بچه ها داشتن.
این یکی از در واقع فعالیت هایی که بود که عرض کرد. ما اومدیم از 2 سال پیش تو بعضی از روستاها یه خانه بلوط هایی درست کردیم.
بله.
خانه بلوط هامون در واقع محلیه برای فرهیختگی و دانایی و توانایی کودکان. ما در خانه های بلوط فعالیت های مختلفی انجام میدیم برای بچه ها. از جمله مثلا کلاس های قصه خوانی داریم، نویسندگی داریم، آموزش خط داریم، آموزش کامپیوتر داریم. ما الان بچه های روستای مثلا اکبرآباد همه به مسلط به بحث برنامه نویسی و اسکرچ هستن.
آفرین.
بچه های اکبرآباد میتونن داستان بنویسن، قصه گویی میکنن، کلاس زبان انگلیسی میرن و فعالیت های مختلفی در واقع در خانه های بلوط داریم. تمرکزمون بر اینه که من به عنوان مثال 3 تا فعالیت قشنگ و جذابی که ما در ماه همین اسفند ماه انجام دادیم برای شما بگم.
بله.
ما یک کاری که الان انجام میدیم، اولا تمام تلاشمون که بچه ها گروهی با هم کار کنن، ما یاد بگیریم از فرد بودن خارج بشیم. هفته پیش ما کاری که انجام دادیم بحث درختکاری بود. بچه ها از قبل از 2 هفته پیش اینا رفتن چاله هایی رو کندن جلوی خونه ها، تو پیاده‌روهای معابر روستا و بعد با هم رفتیم در واقع درخت ها رو کاشتیم، در مورد شیوه کاشت درخت رو با فیلم به بچه ها آموزش دادیم، صحبت کردیم. بچه ها رفتن خانواده ها رو در واقع آگاهی دادن که آقا ما جلوی خونه شما میخوایم درخت کاریم، شیوه درخت کاریم و اینجوریه، این مسئولیتش به عهده شماست و بچه هاتونه. این یکی از کارهایی که در واقع در هفته پیش ما انجام دادیم.
بله.
یکی از فعالیت‌های باز قشنگی که هفته پیش ما انجام دادیم بود که بچه‌ها رو گروه بندی کردیم و رفتیم پاکسازی طبیعت رو انجام دادیم. پاکسازی معابر روستا رو انجام دادیم. کوچه به کوچه بچه‌ها گشتن با همکاری هم آشغالایی که تو معابر و در واقع کوچه‌های روستا بود جمع کردن. و حد شعارمون هم این بود که دستان پاک با سال جدید.
بله.
در واقع تلاشمون اینه که تنها بحث قصه نباشه. ما بچه ها رو ارجاع بدیم به محیط روستاشون. ما مثلا مفصل بچه ها رو بریم در طبیعت و بچه ها کارهای طبیعتی انجام میدیم.
بله.
انس با طبیعت، دوستی با طبیعت
و در همون طبیعت روستا ثروت‌هایی هست که بچه ها خوصن اینایی که شما میفرمایین که با فضای مجازی هم آشنا هستن، با برنامه نویسی آشنا هستن و با فرصت‌هایی که میتونه این فضا در اختیارشون قرار بده، در واقع همون ثروت‌ها و داشته‌های طبیعت روستا میتونه مایه درآمدزایی بچه ها باشه. حالا نمیدونم چه رده سنی و شما تحت پوشش دارین و بیشتر باشون
و راهنمایی.
بسیار خوب. برای مثلا بچه‌های راهنمایی یا حتی بزرگتر، آشنایی با همین ثروت‌ها و داشته‌های طبیعی در درون روستا میتونه موقعیت‌های درآمدزایی خوبی هم براشون ایجاد کنه. خیلی خوشحالم از این همکلامی. اگر موافق باشین شما نفسی تازه کنید، ما هم چند بخش تقدیم کنیم به مخاطبانمون، بعد باز این گفتگو رو ادامه بدیم. متشکرم. موج اف ام، ردیف 106. و 220-485 در اختیار شماست و در صورت تمایل در این برنامه مشارکت بفرمایید و بگید مهمترین امانتی که به شما سپرده شده چی بوده و شما براش چجور امانت داری بودید. موسیقی
درود، وقتون بخیر. من چون مغازه دارم، خب اینجا افراد زیادی وسایل رو به امانت شما میسپارن که مثلا فلانی میاد میبره چند روز دیگه فردا آینده، و من هم صحیح و سالم بدون هیچ کم و کاستی رو به دست صاحبش میرسونم. من شده خلاصه بین افراد هم امانتدار خوبی بودم، هر چیزی هم خودم از کسی هم گرفتم. در واقع مثل اینکه اون وسیله یا اون مال از خودم هستش، ازش مواظبت کردم. تشکر از برنامه خوبتون. یک روز مقدم آینا.
آقای احسان از شیراز گفتن که من سالهاست نگهبان و امانتدار معدن بزرگ شن و ماسه هستم. خدا قوت میگیم بهتون و درود به امانتداری شما. شنونده دیگری با شماره 912-53-39 برامون نوشتن که مهمترین امانت اعتقادات دینی و دین مبین اسلام هست که ما باید امانتدار خوبی براش باشیم و اون رو به فرزندانمون هم منتقل کنیم. باز شنونده دیگری، آقای سیروس از شمال کشور پیامک فرستادن و گفتن من 14 ساله که در واقع باقی رو نگهداری میکنم، سعی میکنم به بهترین شکل این کار رو انجام بدم، جوری که صاحب باغ تو تمام این 14 سال اینجا نیامده اما راضیه از کار من و فقط حقوق منو برام واریز میکنه. حالا 18:58 است. دوستان، بزرگان معتقدن فلسفه طبی روزداری به غیر از تأثیرات فوق‌العاده روحی و معنوی، تحمل کمی گرسنگی و تشنگی هم هست. نباید اونقدر بخوریم و بیاشامیم که اصلاً احساس گرسنگی و تشنگی نکنیم. البته که روزداران در ایام ماه مبارک باید از تمامی گروه های غذایی مثل نان و غلات، میوه ها و سبزی ها، گوشت و حبوبات و تخم مرغ و لبنیات استفاده کنند، البته به اندازه.
افطار تندرستی در بیانه رامین تاجبخش، استاد و پژوهشگر طب ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه جرعه از جام عشق در خدمتون هستیم. یکی از غذاهایی که تو طب سنتی برای وعده افطار توصیه شده به مقدار کم خوردن حلیمه گندم، و علاقه هم به اینه که در ایام افطار مردم حلیم رو میخرن. حلیم یکی از غذاهای مقوی طب سنتیه و حتما باید بعد از خوردن حلیم انسان